السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در آیات کریمه قرآن خداوند متعال لااقل 5 مرتبه بنابر روایاتی که ذیل این آیات شریف به ما رسیده درباره ایرانی ها و به ویژه به تصریح حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایرانیان آخرالزمان مطالبی رو بیان فرمودن. یکی از همون مواردی که خداوند متعال به ایرانی ها اشاره دارن در همین سوره جمعه هست که لما یلحقو بهم، وقتی این بخش از آیه نازل شد که گروه دیگری هم هستن که این پیامبر بر آنان نیز سروری دارد و رسالتش شامل حال آنان نیز می شود، آنان بعداً ملحق خواهند شد. از رسول مکرم اسلام پرسیدن این گروه کیا هستند که بعداً ملحق می شن؟ اشاره کردند به سلمان فارسی و فرمودند که قوم سلمان فارسی هستند. در سوره نساء نیز یکی دیگه از این موارد هست که خداوند متعال صریحاً فرمودن اگر خدا بخواد و این یشع یذهبکم ایها الناس و یأتی به آخرین و کان الله علی ذلک قدیرا. اگر خدا بخواد شما رو میبره، یه گروه دیگری جای شما خواهد آورد. پرسیدن اون گروه دیگری که جای ما میاد کیا هستن؟ دوباره در روایت داره که فرمودن اون گروه قوم سلمان فارسی هستند. دوباره در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آیه 34 در این سوره، در آیه 38 البته، بحث استبدال رو صریحاً خداوند متعال مطرح می‌فرمایند. بحث استبدال یعنی این که می‌فرمایند ما یه گروه دیگری رو جای شما می‌یابیم. منتها عبارتی که اینجا هست عبارت بسیار زیباییه که خیلی جای تأمل داره. البته همه آیات قرآن زیبا هستن و این کلمه‌ای که در آخر این سوره شریف هست خیلی الهام بخشه. می‌فرماید و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شما پشت کنید بدین، یه قوم دیگری رو جای شما خداوند متعال خواهد آورد. ثم لا یکونوا امثالکم، سپس اون قومی که جای شما میاد مثل شما نیستن، بهترن. پرسیدم دوباره این قوم کیا هستن که بناست جای ما بیان اسلام رو ازش دفاع کنن، پای دین بایستن. دوباره حضرت پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که این قوم سلمان فارس، قوم سلمان فارسی هستن. در 3 تا از این آیات کریمه قرآن که یک آیه دیگه هم در سوره مائده است، سوره مائده آیه 54، یا یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. دیگه در این آیه کریمه به تفصیل اوصاف این قوم را هم بیان می‌فرمایند. در هر چهار تا آیه‌ای که برای شما قرائت کردم ذیلش در تفسیر صافی به صورت‌های مختلف این روایت آمده است که این قومی که استبدال وقتی بشه جای این قوم اولیه اسلام عرب آن زمان خواهند آمد ایرانی ها هستند. در هر چهار تا روایت سه تا از روایت ها داره که حضرت دست کتف سلمان فارسی زدن فرمودن قوم این سلمان هستند. در یکی از این روایت ها هست که دست به ران پای سلمان فارسی زدن و فرمودن قوم سلمان هستند. معمولا در این روایت های نکته دیگری هم اشاره شده و تصریح شاید بگم بهتره و اون این که اونجا فرمودن اگر ایمان به ثریا برسه، یعنی در ثریا باشه. ثریا نام ستاره ایست که دیگه خیلی در دور رسه و کسی بهش دسترسی نداره، به این سادگی حتی ممکنه دیده نشه این ستاره، مثل ماه نیست آشکار باشه همه ببیننش، چه برسه به اینکه کسی بهش برسه. فرمود اگر ایمان در ثریا باشه ایرانی ها بهش دسترسی پیدا میکنن. همین روایتی که بعضی از اوقات تعبیر شده به علم، علم اگر در ثریا باشه ایرانی ها بهش دسترسی پیدا میکنن. معمولا در همین روایت ذیل این چهار آیه نورانی قرآن که به ایرانی ها اشاره داره تتمش می‌فرمایند که اگر ایمان به ثریا باشه، در ثریا باشه ایرانی ها بهش دسترسی پیدا خواهند کرد. خب این مژده ایست برای ما ایرانی ها که انشاءالله ایرانی های این زمان قومی باشند که خداوند متعال در این آیات به اون اشاره فرموده است و در سوره مائده تصریح فرموده است. البته باز آیات دیگری در قرآن هستند، سوره اسراء یا سوره اسراء آیه 4 و 5 اونجا هم به قوم یهود اشاره دارن که بعد بندگان خوب خدا میان قوم یهود رو سر جاشون می نشونن و اونها رو نابود خواهند کرد بعد از اینکه اینها در زمین ستمگری کردن. باز در اونجا از امام صادق علیه السلام نقل شده که این قوم اهل ایران هستند، منتها با تعبیر اهل قوم از اونها یاد می کنن. در تفاسیر مراجعه بفرمایید این روایات معمولا ذکر شدن. اهل قوم کسانی هستند که دارای بعث شدیدن، از بندگان خوب خدا هستند و یهودی ها رو نابود می کنن در آخر الزمان. خیلی صریحیه. این روایت رو کناره آیه قرآن بگذاریم که فرمود اونجایی که در آیات قرآن نیاز به تأویل باشه راسخونه در علم، یعنی اهل بیت اسناد و طهارت تأویل آیات رو میدانن، طبیعتا معلوم میشه که خداوند متعال چقدر توجه داشتن هنگام نزول آیات قرآن. هرگاه خواستن از قومی در آینده سخن بگوین اون هم به این خوبی از اونها یاد کنن، از ایرانی ها و قومی ها یاد کردن. خب ما امیدواریم جزء همون ایرانی ها باشیم، نسل های بعد از ما به ما افتخار بکنن که اون نسلی که خداوند متعال وعده داده بود نسل پدران ما بودن و ما باشیم اون کسانی که پای دین می ایستیم. خب در مورد این قوم آخرالزمان که حالا جزء این گروه قرار گرفتن هزینه داره، چند تا ویژگی رو خدمت شما عرض کنم. اولین ویژگی در همین آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست که می فرماید ثم لا یکون امثالکم. در این آیه وقتی که به آیه استبدال هم مشهور هست، خداوند متعال می فرماید اون قوم جای شما بیان دیگه مثل شما نیستن. خب پس ما باید مثل اصحاب پیغمبر نباشیم، خلاصش مثل اصحاب امیرالمومنین نباشیم، نه مثل خوباشونا، قاطبشون، عمومشون. به طور کلی که نگاه میکنیم میبینیم پیغمبر اکرم در میان یارانشون کم و بیش ضعیف، تضعیف میشدن، گاهی غریب بودن و یارانشون پیامبر گرامی اسلام رو زیاد حرمت نمیگذاشتن. خب صورتهای مختلفی وجود داره در این قربت پیامبر گرامی اسلام بخواد ذکر بشه، دیگه باید بشینیم تاریخ با هم دیگه مرور بکنیم. بعضی وقتا ما تاریخ اسلام رو یه جوری به بچه هامون یاد میدیم که انگار گل و بلبل بوده اون زمان. بنده خودم وقتی که تاریخ اسلام میخوندم در ایام مدرسه، خب فتوحات پیامبر را یکی پس از دیگری برای ما نقل میکردند و شاید روحیه ما رو رعایت میکردند، ما هم خیلی کیف میکردیم و بعد یه دفعه میدیدیم که امیرالمومنین علی علیه السلام خانه نشین شد، تعجب میکردیم. آخه چرا؟ یعنی 4 نفر آدم پیدا نمیشدن؟ خب آدم خیلی تعجب میکنه. تاریخ رو نباید یه جوری درس داد که بچه ها بعد قربت امیرالمومنین رو دیدن تعجب کنن، بعد شهادت امام حسین علیه السلام رو دیدن تعجب کنن. از همون اول باید همه حقایق تاریخی رو گفت. پیامبر گرامی اسلام در قدیر خم یک جمع‌بندی از مظالم اطرافیانشون، به تعبیری برخی از اصحابشون، بیان فرمودن و فرمودن که شما من رو اذیت کردید، شما من رو مسخره کردید، شما من رو غریب گذاشتید، به من بی‌اعتنایی کردید به خاطر محبتی که من به علی ابن ابی طالب علیه السلام دارم. و منافقین رو که پای منبر خودشون بودن مورد خطاب قرار دادن، یعنی مورد اشاره قرار دادن. فرمودن من اگه الان بخوام میتونم با انگشت اونها رو نشون بدم، به اسمشون اعلام کنم، ولی این کار رو نمی کنم. ما وقتی که تاریخ اسلام به بچه هامون درس میدیم، باید قربت پیامبر گرامی اسلام رو هم بگیم که رفی بچه ها اگر این روایت رو شنیدن، ما اوذیه نبی مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. تو بعضی از کتاب‌های تاریخی اصلا نشون داده نمیشه اذیت‌های پیغمبر، غیر از اون 13 سالی که در مکه بودن، در مدینه. همه فکر میکنن که بعضی از کتاب‌های تاریخی رو بخونن، خب هیچی، گل و بلبل بوده و خیلی هم خوب و الحمدلله همه فتوحات هم انجام شد، بعد نمیدونیم چجوری شد دفعه ابا عبدالله الحسین علیه السلام اونجوری غریب موندن. نه، ریشه‌هاش در زمان خود پیامبر گرامی اسلام بود. حذیفه یکی از یاران خوب پیامبر گرامی اسلام هست که بعدها هم به خاطر اون احترامی که در جامعه اسلامی داشت و اون رعایت هایی که میکرد، برخی از خلفا هم او رو منصوب کردن به پست‌هایی هایی، کما اینکه عمار هم در زمان برخی از خلفا مسئولیت هایی گرفت. خب همه مثل ابوذر نبودن، ابوذر خیلی بیتاب بود با اینکه پیامبر گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام به ایشون سفارش فرموده بودن که ابوذر آرام باش، بالاخره باید صبر کنی، نمیتونست تحمل بکنه، تبعید شد به ربعه. ولی حذیفه تحملش انگار بیشتر بود. خب این آقای حذیفه داستانی رو نقل میکنه که مربوط میشه به قصد برخی از منافقین برای ترور پیامبر گرامی اسلام در مسیر جنگ تبوک. بعد خداوند متعال به جبرئیل امین، از طریق جبرئیل امین خبر میدن به رسول خدا، محافظین افزایش پیدا میکنن، دقت میکنن، اونهایی که میخواستن پیامبر اکرم رو از بالای بلندی پرت کنن پایین که مرگ پیامبر رو زبانم لال طبیعی جلوه بدن، خب اونها لو رفتن. حذیفه میگه که من از رسول خدا خواستم که بیاد اینها رو مجازات کنیم. حضرت فرمودن نه آقا جون، بیاد اینها رو حداقل افشا کنیم. حضرت فرمودن نه. بعدن به مدینه رسیدم، یاران حضرت خواستن که آقا جون بذار تو مدینه حالا دیگه امنیت برقرار، اینها رو افشا کنیم. حضرت فرمودن نه. طبیعتا جرم اونها اعدام بوده، کمتر از اعدام نمیتونه باشه. ولی یه بیانی داره حذیفه میفرماد وقتی که پیامبر گرامی اسلام ممانعت کردن از لو دادن اینها، فرمودن که حالا مردم میگن که او با کسانی که به قدرت رسید همان کسان را به قتل رسانید. این تعبیر حذیفه از جانب پیامبر گرامی اسلام در تحلیل این که چرا این منافقان رو تحمل میکنه که اسامیشون در کتب شیعه و سنی هم نقل شده ها، این واقعه اصلش که همه جا نقل شده. یکی از علماء تاریخ میفرمودن من در یکی از کتب فقهی اهل سنت اسامی رو هم پیدا کردم، در کتب تاریخیشون اسامی نیست. حالا به هر حال اسامی هم نقل شده. چرا این افراد رو مجازات نفرمودن؟ بنابر بیانی که حذیفه داره از رسول خدا، افکار عمومی، ترس از افکار عمومی، نگرانی از اینکه مردم بی اعتقاد بشن به پیغمبر. خب پیامبر گرامی اسلام ضعف مردم رو تحمل میکردن دیگه، چون میدن تحمل ندارن بیش از ظرفیتشون به اونها تکلیف مالای اتاق نمیکردن. ولی جالبه من برای شما بگم در زمان ظهور و پس از ظهور در دوران حکومت حضرت، حضرت بی محابا برخی از یاران خودشون رو که حتی یک بار یا در روایتی داره دو بار پای رکاب حضرت جنگیدن، نصرت کردن امام زمان علیه السلام و اما انحراف پیدا میکنن. امام زمان علیه السلام ارواحنا لاولتقا دستور میدن گردنشون رو میزنن، دیگه نگرانی پیامبر اکرم رو ندارن که به حذیفه فرمود افکار عمومی رو ما چیکار کنیم، که افکار عمومی ظرفیت تحمل این ماجرا رو ندارن، لذا منافقین رو باید تحمل کرد. ولی از اون طرف ببینید در دوران حکومت حضرت، حضرت بی محابا گردن برخی از اصحاب خودشون رو میزنن. آیه سعادت پرور، مرحوم سعادت پرور مشهور بودن به آقای پهلوان، در کتاب خودشون در موضوع انتظار و مهدویت مفصل به این روایت پرداختن، میشه مراجعه کرد. خب این یعنی این که اصحاب حضرت مانند اصحاب پیامبر گرامی اسلام نیستن. ثم لا یکونو امثالکم، اینا دیگه مثل شما نیستن. جریان استبدال وقتی صورت گرفت، اون قومی که میان قوم برترن. ما چیکار کنیم مثل اصحاب پیغمبر نباشیم؟ یعنی اصحابی که احیانا خوب نبودن، و الا اصحاب منتجب و خوب که طبیعتا ما هم درود و سلام به اونها میفرستیم و خداوند متعال هم از اونها راضی باشه و مقامشون عالی است. کسانی در اصحاب پیغمبر هستند مثل حمزه سیدالشهدا، مثل جعفر طیار و بعضی از خوبان و نیکانی که باقی موندن مثل سلمان فارسی و مقداد و ابوذر و عمار و دیگران، یا همین حذیفه که از خوبان هست. اینها بالاخره یه افرادی هم بودن، منافقینی که در قرآن این همه از اونها صریحاً یاد شده، 37 بار حدوداً صریحاً ازشون یاد شده، دفعات بسیار زیادی یاد شده در قرآن از منافقین بدون تصریح نام نفاق. خب اینا بودن بالاخره. ما باید جامعه‌ای داشته باشیم که تذل به نفاق و اهله باشه، نفاق توش ذلیل باشه، مثل جامعه پیغمبر اکرم نباشه که نشه به نفاق گفت بالای چشمت ابروه. لا یکونو امثالکم. خداوند متعال در پایان این سوره شریف میفرماد اونایی که من جای شما میارم که ایرانی ها هستن مثل شما نیستن. راهش چیه؟ راهش اینه که ما تاریخ بخونیم، از تاریخ عبرت بگیریم، از تاریخ درس بگیریم، اصحاب پیغمبر رو بشناسیم، ضعفاشون رو بشناسیم، نقاط قوتشون هم بشناسیم، درس آموزه. ولی عبرت گرفتن از تاریخ خیلی اهمیت داره. ما چیکار کنیم مثل اصحاب پیغمبر نباشیم تا مصداق آیه کریمه در آیه در آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشیم؟ هم لا یکونو امثالکم، مثل شما نیستن اونا. کیا هستن که مثل ما نیستن؟ فرمود اینها قوم سلمان فارسی هستن. خب ما این دیگه، ما اگه بخوایم همونا باشیم که خداوند متعال میفرماید، بعد مثل اونا نباشیم. لذا بعد اطلاعات تاریخی خودمون خیلی زیاد کنیم و اطلاعات تاریخی خودمون رو خیلی دقیق کنیم. حتی قربت امیرالمؤمنین علیه السلام رو گاهی از اوقات باید دقیق مطالعه کنیم. من با همه احترامی که برای حضرت کمیل قائل هستم، مثل هر بچه شیعه دیگری، کمیل از یاران خوب امیرالمؤمنین بوده، اما یکی دو تا خاطره از کمیل برای شما نقل کنم، رضوان خدا بر او باد. ایشون وقتی والی شهری بودن در شمال عراق از طرف امیرالمؤمنین که دیگه نزدیک میشد به منطقه تحت نفوذ معاویه، معاویه تصمیم گرفت به شهر او حمله کنه. او آمد پیش دستی بکنه، یه طرح جنگی ریخت که البته طرح شکست خورد، رفت به یکی از شهرهای تحت نفوذ معاویه حمله کنه که یاران معاویه به جای حمله به شهر او برن به دفاع از خودشون بپردازن. حمله پیش دستانه کرد، در اون حمله پیش دستانه موفق نبود، شهرش هم توسط آدمهای معاویه غارت شد. نامه نوشت به امیرالمؤمنین که آقا ما یه همچین اشتباهی کردیم. حضرت فرمودن خب مراقب باش، ولی دیگه هر کاری خواستی بکنی باید از من اجازه بگیری. بار دیگر دوباره سربازان معاویه به یکی دیگه از شهرهای نزدیک شهر کمیل حمله کردند. والی اون شهر که او هم از یاران امیرالمؤمنین بود به کمیل خبر داد که کمیل بیا ما رو کمک کن. کمیل رفت سربازانش رو برد و او رو کمک کردند. این دفعه کمیل گزارش که داد به امیرالمؤمنین گفت خب ما کار موفقیت آمیزی انجام دادیم و بالاخره دفاع کردیم از شهری که همسایگی ما بود و تحت نفوذ شماست و نذاشتیم سربازان معاویه به مقصودشون برسن. حضرت فرمودن که کمیل مگه من به تو نگفتم هر کاری خواستی بکنی اجازه بگیر؟ چرا بدون اجازه رفتی؟ بقیهش رو دیگه من میگم. آقا به یه آدم مگه چند بار حرف میزدن؟ آقا یعنی شما میگید کمیلم، کمیل که نمیگید منحرف بوده که، ولی همین چیزا جمع میشه قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو رقم میزنه. همین چیزا میشه که ابا عبدالله حسین شب عاشورا خطاب به حضرت زینب میفرماید اصحابی مانند اصحاب خودم ندیدم. بالاخره اصحاب ابا عبدالله حسین علیه السلام در کربلا یه سر و گردن بالاتر بودن. خب باید فرق بین کمیل و مالک اشتر رو فهمید دیگه، که فرمود عینا مثل مالک، مثل مالک کجاست؟ معلوم میشه امیرالمؤمنین کم مثل مالک اشتر داشته. ما باید خاطراتی از حجر بن عدی، از میثم تمار بدونیم که بعضی از این خاطرات از کسانی مثل، حالا نام نبرم، مثلا دلیل بر ضعف های عمده است در دینداریشون. حتی خود مالک اشتر با اینکه مالک اشتر واقعا مقامشون بسیار بالاست، حتی اشاراتی هست برای رجعت او پای رکاب حضرت و خود امیرالمؤمنین فرمودن نسبت مالک اشتر به من مانند نسبت من است به رسول خدا، در کلامی اینجوری فرمودن، اینجوری نقل شده از امیرالمؤمنین. اما بالاخره آدم بازم گاهی از اوقات از مالک اشتر رفتارهایی میبینه که الان به بچه شیعه امروز بگی میگه نه ما اگه بودیم اینجوری رفتار نمیکردیم. در بعضی از وقایع مثل واقعی حمله به خانه عثمان که هزینه علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین رو بالا بردن، یه بار اعتراض کرد مالک اشتر به علی ابن ابی طالب. انشالله بچه شیعه امروز همین مقدارم نقطه ضعف نداشته باشه. البته اولیاء خدا میبخشن، میپذیرن، در آغوش میگیرن و به اعلا درجات میرسونن یاران خودشون رو. منتها باید ثم لا یکونو امثالکم، اینو ما یادمون باشه، ما بناس مثل اونا نباشیم، مثل اصحاب صدر اسلام نباشیم. انشالله هر چقدر جا داره بریم جلو. ما که الگوهایی مثل ابوالفضل عباس داریم، ما برای ابوالفضل عباس سینه میزنیم دیگه مالک اشتر ببخشن دیگه. ایمان دیگه شهدایی که کمتر از ایشون مقامشون هست بنابر فرموده امام زین العابدین علیه السلام، دیگه حالا زیاد براشون خودمون نمیکشیم، ولی خب ارادت داریم. حتی محبت اصحاب امیرالمؤمنین، اصحاب پیغمبر اکرم، اصحاب خوبشون میدونید واجب هست، مثل محبت اهل بیت اسمت طهارت واجبه، محبت اونها رو هم باید داشته باشیم، افرادی مثل سلمان و ابوذر و دیگران. ولی خب خود مقدار در روایتی هست صبرش از سلمان بیشتر، ایمان سلمان از دیگران بیشتره. بعد بالاخره اینا یه مسائلی است که ما باید الان دقیق دیگه کم کم وارد بشیم این جزئیات رو درک کنیم، نه تنها از منافقین خبر بگیریم که آن بعضی از اونها انقدر نامرد بودن که وقتی که خداوند متعال فرمود بابا صدقه بدید اگر میخواید رسول خدا رو زیارت بکنید، وقتشو بگیرید، وقت خصوصی برای خودتون بگیرید، دیگه دیدارهای پیغمبر کم شد. به علی ابن ابی طالب اعتراض میگن تو چرا انقدر زیاد صدقه میدی؟ نرخ بازار رو افزایش میدی؟ آخه شما ببینید چه فرهنگی واقعا بین اون مردم رواج داشت، چجور بی احترامی هایی. رسماً از رسول خدا میپرسیدن که آقا این حرف خداست یا حرف شماست؟ اگه حرف شماست ما حرف داریم. بابا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بعضی از عوام هستن میگه این که تو قرآن ننوشته، انگار حدیث آمده قبول نیست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بارها اطاعت با کلمه امر اطیعو تکرار شده و عطف شده، و الا میفرمود اطیع الله و رسول، اطیع الله و اطیع الرسول. خودش اینو تأکیده که اگر فرمانی هم مستقیم در قرآن نیامده بود از رسول خدا شنیدید تبعیت بکنید. میگه آقا این که تو قرآن نیامده، روایت، انگار مثلا روایت نباید گوش بکنید. این حالتی که تو بعضی از عوام امروز هست تو بعضی از عوام همون زمان هم بود، یعنی واقعا اعتراض میکردن، نمیتونستن تحمل بکنن. ما باید بریم مرور بکنیم ببینیم بیادبی ها نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام چیا بوده. ما بناس مثل اونا نشیم، راهش اینه که تاریخ بخونیم. بعضی از اوقات هم پیامبر گرامی اسلام یه صاحب نفسی، یک صاحب سینهی، صاحب دلی مثل مقداد پیدا میکرد، البته او را آموزش میداد. در خبری هست حالا برای اینکه سینه های شما هم روشن و منور بشه به یک حرف مثبت، حالا اینقدر گله نکنیم از گلایه ها و تیر بختی های برخی از آدم های اون زمان بگیم، از خوبی ها بخوایم بگیم. فرمود مقداد این پیغام رو ببر به علی ابن ابی طالب علیه السلام برسان که در رأس گروهی داشتن میرفتن برای یکی از نبردها. بعد فرمودن که مقداد این نامه رو خواستی به علی ابن ابی طالب برسانی، از پشت سر صدا نزنیم که امیرالمومنین برگرده به سمت تو، از کنار صدا نزنی که علی ابن ابی طالب برگرده به سمت تو. گفت آقا چه کنم؟ حضرت فرمود که برو از لشکر رو دور بزن، از مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام درا، بعد اونجا پیغام من رو به علی ابن ابی طالب برسان. اصلا آموزش میداد به مقداد که چگونه رفتار کن با علی ابن ابی طالب. آیا همه اینجوری بودن؟ همه مانند مقداد بودن؟ دیگران سر صف نماز نشسته بودن، علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد میشد، میخواست این جایی که جا هست بین مردم حالا یک کمی وسط بشینن، ایشون هم بنشینن. چه افتخاری بود برای کسی که یک بار کنار علی ابن ابی طالب بنشینه. بعضی از اون افراد نامرد تا نگاه میکردن میدن علی ابن ابی طالب شونه هاشونو به هم میچسبوندن آقا نشینه. آقا رسول خدا فریاد زدن، فرمودن جلوی چشم من دارید با اهل بیت من این گونه رفتار میکنید، بعد از من چه خواهید کرد؟ خیلی این سوره‌ای که متبرک است به نام مقدس پیامبر اعظم سوره عجیبیه، یعنی عجایبی در این سوره وجود داره که برخی از بحث‌ها که کمتر در بحث سوره‌های دیگه اینقدر صریح تصریح شده. یکیش همین آخرین آیه سوره مبارکه است که می‌فرماید اون ایرانی‌هایی که ایرانی‌هاشو بنابر روایت عرض کردن تفسیر صافی، اون ایرانی‌هایی که آخرالزمان میان دیگه مثل شما نیستن، که اونا براشون خیلی مهم شده بود این قوم آخر کیا هستن. اشاره می‌کردن حضرت به سلمان فارسی که قوم آخرالزمان که میان جای شما، اونها همشهری‌های همولایتی‌های سلمان فارسی هستن. یه راهش پس این شد که از تاریخ درس بگیریم. راه دیگرش رو هم مختصر عرض کنم با این آیه‌ای که قرائت کردم براتون از سوره مائده. خود قرآن کریم اون گروه رو معرفی کردن، پنج مرتبه شمردیم آیه‌ها رو با هم دیگه. ذیل آیه‌های قرآن خدا وعده داده در مورد یه گروهی که خواهند آمد، روایت هست اینا ایرانی‌ها هستن، که میان یهود رو منکوب میکنن و ویژگی هایی دارن که برشمردیم. یکی از این آیه ها که در سوره مائده است توضیحاتی در مورد این گروه دارن که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرمایند این گروه باید طبق محاسبه و بیانی که دارن باید در آخر الزمان باشن. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. من اینها رو دوست دارم، اینا منو دوست دارن. خیلی عجیبه ها، این مژده الهی که من اینا رو دوست دارم. در آیات دیگر قرآن هست خداوند متعال میگه اگر میخواید خدا دوستتون داشته باشه تبعیت کنید از پیغمبر، این کارا رو انجام بدید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. اینجا صریحا خداوند متعال خودشون میفرمان که من اینا رو دوست دارم، اول از محبت خودشون شروع میکنن. حالا حکمت ها هست، عرفا دیگه خودشون رو قطعه قطعه میکنن پای این آیه کریمه و زیبایی و لطفی که خداوند متعال در این آیه کریمه نسبت به بندگان خاص خودشون دارن، که انشاءالله ما همونها باشیم. شما هم بفرمید انشاءالله، این انشاءالله چیز خوبیه. دوباره میگم، دوباره بفرمید انشاءالله ما همون قوم آخر الزمان باشیم که خداوند متعال به ما علاقه دارد. یحبهم و یحبونه، من اینا رو دوست دارم، اینا هم منو دوست دارن. ببینید آقا، ویژگی های قوم آخر الزمان که در جریان استبدال به تعبیر روایات ایرانی ها هستن که پای دین محکم میستن، اینها دوست دارن اینها خدا رو، یه دین عاطفی دارن، به خدا عشق میبرزن. باید این مناجات ها رو واقعا ما ها جدی بگیریم. مناجات محل عشق بازی با خداست. بچه های ما اگر تو جلسات روزه و روزه، حالا عرض نکنم روزه بحثش حالا متفاوته، اگرچه در همین مسیر هست و نقطه طلایی عظیمت هم به سوی محبت خدا هست، اما جلسات مناجات، گریه، زجه، اینا یکمی کمه ها. اینا محل آموزش محبت خداست، محل تجلی محبت خداست. یحبهم و یحبونه، اینا خدا رو دوست دارن. عدلت علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین فوق العاده فروتنن. هر کسی دیدید به دیگران تواضع نداره، بدونید اون جزء قوم آخرالزمان نیست، جزء اون قوم برتر نیست. عدلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین. نمیدونم اینجا چرا برعکس یک جای دیگری در قرآن دیگه بحث مفصل میشه. اول این تواضع رو مطرح میفرماید، بعد ایستادگی مقابل استکبار رو. شاید این ترتیب یه اولویتی رو برای ما بیان بکنه که در آخر الزمان لازمه. اشاره ها تو روایات هم هست، بگذاریم. هر کی تواضع نداشت به دیگر مؤمنین جزء قوم آخر الزمان نخواهد بود. و بعد عبارات بعدی که یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این از فضل خداست که خدا به هر کسی بخواد عنایت میکنه. خدا انشاءالله ما رو جزو این قوم قرار بده. زینب کبری سلام الله علیها در بیابانها، کاش همه مسیر حضرت بیابان بود و هیچ وقت از هیچ شهری عبور نمی کردن که دختر امیر المؤمنین و بچه های ابا عبدالله الحسین رو در هیئت اسرا به میان شهرها بکشانند. مردم گروهیشون بالای پشت بامه ها بر سر آنان خاکستر بریزن، تحقیر کنن، البته گروهی در گوشه و کنار هم عشق بریزن. کاش تمام مسیر زینب کبری بیابان بود، اما از میان شهرها عبور دادن. الان زینب کبری سلام الله علیها در اون بیابونها، به خدا قسم، چشم امیدشون به شما ایرانی های آخر الزمان است، که انشاءالله ما اون ایرانی های آخر الزمان باشیم که بیان انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بگیرن. خیلی سختی ها و تلخی ها گذشته بر اهل بیت عصمت و طهارت، ولی این ایامی که ما الان داریم با هم صحبت میکنیم لحظه هایی است که علی القاعده، حالا بنابر برخی محاسبات، اهل بیت عصمت و طهارت به شام رسیدن. از امام سجاد پرسیدن آقا کجا به شما بیشتر سخت گذشت؟ او که 30 سال عشق ریخت برای عاشورا، وقتی این سوال را ازشون پرسیدن فرمودن امان از شام، سه مرتبه نام شام رو بر زبان جاری کردن. چگونه رفتار شد با ائمه خدا علیهم السلام نمیدونم. وقتی زینب کبری با اون عزت و اقتدار در مجلس عبیدالله ملعون شرکت کردن، منکوب کردن با عزت خودشون اون عزت پوشالی عبیدالله رو، این نامردها دم در ورودی کاخ یزید ملعون آمدن طناب آوردن، گفتن زینب کدوم یکی از خانوم هاست، بیاد میخواییم طناب به گردنش بیفکنیم، او رو با این هیئت وارد مجلس یزید شوم کنیم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در عداد همان ایرانیان عزتمندی که اشاره به سلمان فارسی فرمودید که می آیند و مقتدرانه از دین دفاع می کنند قرار بده. تمام حوادث زمانی ما حوادث مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.